أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث اصلی در این بود که در مواردی که دو دلیل به ظاهر متعارض جمع عرفی دارند قوانین تعارض درش جاری نمی شود، بحث مرجح و تخییر نیست و بحث ترجیحات و تخییر مال جایی است که جمع عرفی نداشته باشد. جمع عرفی یعنی جمع اظهر و ظاهر، جمع نص و ظاهر. بعد این مسئله مطرح شد، فصل دیگر یه جاهایی اظهر و ظاهر روشنه، دو دلیل داریم در وهله و نظر اولا، عام و خاص، متعارضان بالعموم و الخصوص، متعارضان بالمطلق و التقیید. خب اینجا خاص اظهر، مقید اظهر، یقدم علی العام، یقدم علی المطلق، این معلوم. اما یه جاهایی اگر دو دلیل داریم نمیدونیم اظهر و ظاهرش کدومه، اونجا چه باید کرد؟ از این قبیل موارد به صورت کلی مواردی رو مطرح کردن و مثال زدن و اون وقت روش بحث شده. یه موردش بحث گذشته بود که در قبل از تعطیل مطرح شد، نتیجه گیری بحث دیروز بود و تمام. مورد دوم، اذا دار الامر بین النسخ و تخصیص، اگر دو دلیل داریم با هم به ظاهر متعارض، می تواند یکی ناسخ دیگری باشد و یا برعکس دیگری مخصص او باشد، یا این مخصص باشد و یا ناسخ، که اینا همه تفاوت میکنه. اینجا اگر دوران شد چه باید کرد؟ چگونه باید عمل کرد؟ کدوم اظهره؟ حمله بر نسخ اظهره یا حمله بر تخصیص؟ در رابطه با این مطلب به صورت اجمال قبل از تشریحش، مرحوم شیخ فرمودن تخصیص مقدمه، عموم عام را یا اونی که احتمال تخصیص بزنیم نه نسخ. چرا؟ اذا دار الامر بین النسخ و تخصیص، تخصیص مقدم بر نسخ، لکسرت الاول و ندرت ثانی، تخصیص زیاده، زیاد واقع میشه در احکام شرعیه یا حتی در لسان عرف، در گفتگوهای عرف، اینی که عام بیارن به وسیله یک خاصی او رو تخصیص بزنن، این زیاد واقع میشه. حتی قیل ما من عام من الا وقد خص، اما این که یک حکمی ثابت بشود و بعد به وسیله دلیل دیگری نسخ بشود، حالا به هر چیزی هم که حالا اون بحث دیگریست، نسخ قرآن بالقرآن، نسخ قرآن بر روایه، درسته درست نیست، در بابا هم خواست بحث شده، هرچی اونیش به جای خود. اما اینی که یک حکمی گفته شود و نسخ بشود، این نادرون کمه. ولذا همیشه تخصیص ظهور بیشتری دارد از هر از این دو عبارت در تخصیص، که یکی بشود قرینه بر تخصیص دیگری، نه قرینه بر نسخ دیگری. از حریت ناشی از قلت و کسرت. مرحوم آقای آخوند اشکال میکنه به حرف شیخ، دو اشکال. اولا آقای شیخ اصلا در این فرض دوران بین نسخ و تخصیص طبق مبنای شما باید نسخ مقدم باشد نه تخصیص. شما الان در بحث قبل، الان یعنی جلسات اخیر در مسئله، گفتید اذا دار الامر بین التقیید و تخصیص، تقیید اولاست، عام عمومش لفظی، غیر معلق مطلق عمومش معلق، به تقریباتی که دیروز گفته شد. دوران امر بین تصرف در عموم یا تصرف در مطلق، گفتید تصرف در مطلق کن، تصرف در مطلق مقدمه و حفظ عموم مقدمه، اینجا از این قبیله. چرا اینو حسابشو نکردید؟ دوران امر بین عام، بین تخصیص و یا نسخ، نسخ در حقیقت اینو تغییده. عموم الفاظ خاصی داره، اگر گفت اکرم العلماء، علماء به عمومه، یشمل و همه عالم، صد نفر، هر عالم صد نفر. اما زمانش تا که یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، تا که ها؟ اینش که معین نشده. از این نظرم عمومی در کلام نداری. یه وقتی میاد میگه اکرم العلماء کل یومن کل سنتن الى ابد ده، بله این زمانش هم میشه. اما معمولا نسخ کجاست؟ اونجایی که در حکم اولی زمان درش ذکر نشده. بل اطلاق میگیم یشمل و همه زمانها را، امسال و سال بعد و سال بعد و سال بعد و همچنین. اگر بعد از 200 سال بپرسم حکم این مسئله چیه، فلان جواب رو بدید. به چه دلیل؟ به عموم این دلیل. میگید بسیار خوب عموم، اما این مال اون زمان. به امسال چی؟ میگید به اطلاق زمانیش. از نظر زمان اطلاق. حالا دوران امر بین نسخ و تخصیص میاد به دوران امر بین تصرف در عموم یا تصرف در چی؟ در اطلاق. شما گفتید تصرف در اطلاق کن، طبق این مبنای خودتون باید نسخ رو مقدم بدارید. در حقیقت اگر نسخ رو پذیرفتید، معناش اینه که از اطلاق این دلیل، اطلاق زمانی این دلیل دست برداشتید. دلیل اطلاقش اقتضا میکرد که یجب و اکرام العلماء الالعبد، لفظش که نبود، چون هیچی نگفت اطلاق داشت. حالا به دلیل دیگری که آمده میگید این تا حالا بود، اکرم العلماء همه علماء بود، اما وقتی که آمد این دلیل دوم لا تکرم زیدن مثلا، میگیم این نسخ میکنه دلیل اول را، نسخ مقدمه، اطلاقشو برداشتیم. اون روزی که گفت اکرم العلماء همه مرادش بود، بحثی هم نبود، 10 سال قبل، 20 سال قبل، 30 سال قبل هم همینطور بود، اما از حالی که این دلیل دوم از لسان امام رضا، از لسان امام هادی از اومد، از حالا میگیم این حکم نیست، این تغییر در زمانه. البته اشتهر علی الالسن که نسخ تخصیص در ازمانه، معروف اینجوره، نسخ تخصیص در ازمانه، ولی تخصیص نیست. معمولا ادله از نظر زمان عموم نداره، همین اطلاقه. پس نسخ تقیید در زمانه و طبق فرمایش خود شما این شیخ باید تقیید مقدم باشه، پس باید نسخ رو مقدم بکنید. این دلیل برخلاف شما. و اما دلیلی که شما آوردید لکثرت تخصیص و قلت نسخ، بله حقیقتا خارجن اینجوره، ولی آیا این موجب ظهور در لفظ میشه؟ که یک ازهریتی در لفظ عام پیدا بشه نسبت به لفظ مطلق، نسبت به لفظ ناسخ از حیث نسخ تا مقدم داشته باشه. این اغلبیت و اکثریت به حیثی نیست که در لفظ تأثیر بگذاره و یک نوع ظهوری در لفظ ایجاد کند. اغلبیت و تخصیص انما یوجب اقوائیت ظهور کلام در استمرار ام ظهور العام فی العموم اذا کانت مرتکزتن فی اذهان اهل المحاوره به حیث تعد من القرائن. اگر این اکثریت یه مطلبی باشه مرتکز در لسان اهل، در اذهان اهل محاوره، که خودش کالقرینه المتصله به حساب بیاد، ولی اینجور نیست. مردم که توجه به اینا ندارن، شنونده ها معمولا توجه، اینا چیزهاییست که بعدها به اصطلاح حساب شده و یه همچین مقارناتی به حسابش آمده. اینم دو اشکال مرحوم آخوند بر حرفشه. حالا چی؟ نتیجه مرحوم آخوند حرفش اینه که نه، در اینجا ما از هر و ظاهری نداریم قانونی بر این که نسخ ازهره یا تخصیص ازهره نداریم. اذا دار الامر بین النسخ و تخصیص، نه از این نظر مرجعی نداریم، باید بره تو باب تعارض و ترجیحات و تغییر. این نتیجه حرف مرحوم آخوند میشه. این بیان این دو بزرگوار چقدر؟ تأخیر بسیار خوب، تأخیر، حتی تأخیر بنا شد، ولو تأخیر محض، جایی باشد که جمع عرفی نداشته باشه. حالا اینجا جمع عرفی دارد یا ندارد؟ نداره. اذا داره و به این معنا که نه تقدمی نداره احد و ما ولا آخر، معناش اینه جمع عرفی ندارد. نه خیلی، جمع عرفی مقدمه بر بحث ترجیحات، ادله ترجیحات اونجا نیست کن، نه بر چی
یه دلیل عام داریم بعضی زمانی دلیل خاص.
حالا اجازه بدید اینا تشریح میکنید، اینا من عرض کردم. فعلا بیان مرحوم شیخ و بیان مرحوم آخوند به صورت اجمال مطرح کردیم، بستر بحث باشد. در رابطه با این مطلب، بحث نسخ و تخصیص یه گمشده هایی در بحثش هست که خب خیلی جاها لابلای مباحث بعضی از گوشه هاش اشاره میشه، و درست تبیین نمیشه و خب در این بحثا دخالت دارد. برای اینکه این مورد بحث روشن بشه، مثلا کجاست مثالمون، بحثمون چگونه است، جهاتی را شاید خیلیشم خارج از این بحث عرض میکنیم توضیحاً برای تبیین مورد بحث. اولا نسخ یعنی چی؟ یک، نسخ، حقیقت نسخ یه قانونی نسخ بشود، این وقتی است که قانونگذاری بعد از یه مدتی از این قانون خودش به هر دلیلی پشیمون بشه، به فهم اشتباه کرده، خطا کرده، مصلحت درش نبوده یا قسمتیش چنین و چنان، پشیمان بشه و اون حکم برداره و یا حکمی خلافش جایگزینش کند، این میشه نسخ. در عرفیات، در قوانین بشری، الان در قوانین، مجموعه قوانین مدنی و جزایی و دادگستری و مجلس و چنین و چنان، مکرر داریم جاهایی که زیرنویس ها میگن این قانون مثلا مسبب فلان به وسیله قانون مسبب فلان ساد لغو شد، یه وقتی میان صاف قانون دوم بعد از یه سال، دو سال، پنج سال، حالا هر مدتی، میگن آقا قانون شماره فلان فلان جا لغو شد. اصلا تو رأی گیریشون هم رأی گیری برای چی؟ لغو. این یعنی نسخ. یه وقتی هم به این لسان نیست، به لسان اینی که یک حکم خلافش جعل میکنن، اونجا اون وقت شارحین، پاورقی نویس ها، اونا میان میگن بله به وسیله این قانون فلان قانون القا میشود، القا و لغو تو خود قانون دومی نیست ولی لازمه اونه. اینجور چیزها در قوانین بشری زیاد داری. خب یه قانونی گذاشته با کمال حسن نیت نشستی یه چیزایی حساب کرده و مصلحت اینا، بعد مروز زمان بشنیشون میده که نه آقا این مصلحت نبود برای اون هدفی که میخواست، نه تنها حالا مصلحت نبود یا مفسده هم داشت و امثال اینا. عاقلانش همینه، گفت مرد اونی که از قولش برگرده، بعد وقتی فهمید اشتباه کرده بگه اشتباه کردم، خیلی هم مردی میخواد جدا به اصطلاح مردی و همت و خب که بله بله خب حالا این درسته یا او؟ این میشه نسخ در عرف، در بین عقلا، در همه دنیا هم هست، اختصاص به شرع هم نداره، همه، حتی در بین موالی و عبید عرفی، قانون و قانون گذار اینها، یه مولای الان یه دستوری به عبدش میده که حالا یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت دیگه چنین باید عملیش کنه، بعد از یه ساعت دیگه فکرهایی میکنه، صداش میزنه میگه اون کاری که بده گفتم نکن. این چیه؟ این نسخ. حالا اصطلاح میذاریم روش، واقعیت که فرق نمیکنه که این داره با این دستور دومش دستور اولش رو نسخ میکنه به انواع مختلفش. اینا شدنیست. اما در مورد شرع نمیتونیم این حرف رو بزنیم، نعوذ بالله. خدا، پیغمبر حکمی قرار دادن، بعد بگیم پشیمون شدن، کشف خطا شد، اشتباه کرده بودن، حالا میگن نه اینی که نمیشه گفت. پس چی باید گفت؟ چیه؟ در حالی که مسلماً هم نسخ داریم تو خود روایات، روایات متعددی این تعبیر که در روایات ما در آیات قرآن هی نمیتونید خودتون تفسیر کنید آیه را، بینها ناسخون و منسوخ، ناسخون و منسوخ، این تکرار شده در کلمات ائمه علیهم السلام، در روایات ما هم همین طوره. اما به چه معنا؟ به چه معنا؟ اونجا چاره ای نداره. معناش اینه که بله، اون وقتی که حکم اول رو گذاشتیم درست بود و به جا هم بود و مصلحت هم داشت و چنین، ولو خداوند عالم میدانست که این حکم تا 50 سال مصلحت دارد، اما بعد از 50 سال مصلحت ندارد. خب بعد از 50 سال نسخش میکنه، نسخ یعنی حکم رو عوض میکنه، ولی یک شبر از این که در واقع ارادت الله تا این زمان بوده، ولی اراده خدا عوض نمیشه. مصلحت تا این زمان بوده، ارادت الله واقعی تا این زمان بوده، فقط ظاهرن مدت برش ذکر نشده لمصلحتن، سر مدتش هم نسخ شده، یعنی اون اراده واقعی حالایی بیان شده. در مورد نسخ در احکام باید یه همچین تفسیری درش مطرح بکنیم تا از نظر اعتقادیات مشکلی نداشته باشه. نه، در تشریع پروردگار پشیمانی، کشف خطا، امثال اینها معنا نداره، راه نداره. پس اگر یه حکمی بعد از یک مدتی عوض شد، اونجا میگیم این معلوم میشه از اول تا همین اندازه بوده، فقط تا همین اندازش. اون روز که خداوند فرموده افعل ذلک، بایست میگفت الی 50 سنه، نه الی 50 سنه شو نفر بود لمصلحت فی، و این مصلحت خب کثیرم ما یقا. خیلی وقتا نمیشه از حالا گفت موقته، یه جایی دیگه بود گفتید خیلی سفته قضیه، حالا شما برید سراغ. بله بله، به این دلایل و انهایه. حالا این میشه حقیقت نسخ در بله بله، ولی حالتش رو هم که پروردگار میدونه. بله، یه وقت یه حالتی است در همون زمان بین افراد مختلفه، همون اول همون زمان باید اون قید بیاره، اونا رو خارج کنه یا تخصیص بزنه و امثال ذلک. اما اگر یه حالتی است که در طول زمان پیش میاد، حالا لزومی نداره بگه، هیچ مشکلی ازش پیش نمیاد، سر وقتیش هم مطلب رو بیان میکنه. این نکته اول راجع به بیان حقیقت نسخ، این یک. نکته دوم، فرق بین نسخ و تخصیص. حالا چه تخصیص در زمان یا تخصیص در موضوع، یه تفاوت ماهوی بین ایناست. اگر 50 سال بعد آمد حکم را عوض کرد، تا حالا گفته بود اکرم العلماء، حالا میگه لا تکرم زیدن، 50 سال بعد این لا تکرم زیدن میتونه نسخ باشه، میتونه تخصیص. نسخ لازم نیست نسبت به همه حکم باشه، ممکنه نسبت به قسمتی از حکم باشه. اونی که الانم مرسومه در قوانین بشری، یه قانونی میگذرونه، یه سال دو سال بعد میاد یه تبصره بهش میزنه. تبصره چیه؟ تبصره الغای اون قانون نیست، یه موردشو خارج میکنه، یه مقداریشو کنار میزنه. در این گونه موارد ثبوتن دو حالت میشه تصویر کرد: نسخ یا تخصیص. نسخ معناش اینه از اول حکم درباره این مورد نبوده، بله؟ نه، تخصیص معناش اینه که از اول نبوده. به بیانی که دیروز گفتید تخصیص عامه، اگر بعد خاصی آمد خاص منفصل، اون عام ظهور استعمالی بود، باز زمینه اصالت و تطابق اراده استعمالی و جدیش میگفتیم عموم مراده. حالا که مخصص آمد گفت نه، عموم مراد نبوده از اول، یعنی این فرد خاص مراد نبوده از اولم نبوده است. اما نسخ یعنی نه تا حالا که بود، در ازمانه، در طول زمانه، تا حالا بود، از حالا عوض میشه. تخصیص کاشفون ان عدم الحکم من اول الامر، تا با هم بیان نشده بوده. حالا چرا بیان نشده بوده به عرض میرسونیم. اما نسخ نه، کشفی نداره، فقط میگه از حالا نیست. بله، اون مسئله به اصطلاح کلامی و عقیدتیش به اون شکل که بله از اولم تا همین مقدار بوده، از اولم از حالا به بعدش نبوده، ولی تا حالا بوده، به خلاف تخصیص که میگه از اول نبوده. و یترتب بر این مطلب مسائلی، مثلا به نسبی یک مسئله، اگر یک دلیل آمد گفت به این که نجس یطهرو به غسلت واحده، نجس بعد از ازاله یه دفعه به شوری پاک میشه، این عموم، کل نجس یتطهر به غسلت واحده، بله آقا، متنجس، نجس به اون معنی. شما یه خیلی فقهی نشون، نجس الان در همه السن عرفی نجس چیه؟ و بعد از یه مدتی آمد گفت الا در نجاست بالبول، چیزی که به بول نجس شده باید دو مرتبه شسته بشود، پس یه مرتبه کافی نیست. خیلی از حالاش که معلوم، اما اگر بگیم این تخصیص میزند، یعنی از اولم حکم اینطور بوده، ولو کاشف نداشتی، ولو بیان نداشتی، اما حالا فهمیدی از اولم این گونه بوده که در بول باید دو مرتبه شسته بشود، ولی بناءً علی نسخ معنیش اینه که نه، تا به حال همون یه مرتبه کافی بوده، حالا باید دو مرتبه بشوری. حالا من الان یه پارچه ای دارم، یه به اصطلاح جسمی دارم، یه جسم صیقلی یا چیز دیگری، این پریروز نجس شده بود به بول و با یه مرتبه شستمش، آیا الان پاکه یا نجس؟
اراده
جدیش برای بیان چی شد؟ درست بفهم؟
اگر قائل به نسخ باشیم اون دستگاه قبلی تمیز، هم پاک
اما اگر قائل به تخصیص باشیم اون دستمال نجسه، چون اراده جدی خودش رو مخاطب الان با تخصیص میاره.
الحمدلله. نخیر درست فرمودن. بله. آقای بله آقا این شیرنی، این خودش این حرفش برای اینکه خوشحال تو انتخابات نتیجه شده. همینطور نیست آقای مهزاده؟ خیلی نتیجه اونه. همینطوری که فرمودن ولو من باب تصادف، این هم شیرنی جایی بودن. بله الان تخصیص، حالا که میگه معلوم شد حکم واقعی از اول این چنین بوده، ولو در اون مدت لمصالحی جبران شده، خداوند گذشته به هر جهت، اما الان که معلوم شد هنوز این جسمی را که دستشه نجس شده، بلبول یه دفعه شسته، خب یه دفعه دیگه هم باید بشوره، الان نجسه. بخلاف علی تخصیص علی نصب که نه، تا به حال حکم واقعی یک دفعه بود، حالا شد دو دفعه و این یه دفعه شسته شده، پس دیگه نیاز نداره به دفعه دوم. اینم ثمره بین این مطلب نسخ و تخصیص در این مسئله. و حالا از این مسائل زیاد، این به عنوان یک مثال نمونه، ولو اینجور هم نباشه، حال نمونه فرض میکنیم مثال این چنینی. مطلب سوم مشهور این است که نسخ باید بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ باشد. یه حکمی بیاد زمان عملش برسه، بعد دلیل دیگری بیاد اونو نسخ کنه، و الا اگر وقت حضورش نرسیده بخواد نسخ کنه، معناش اینه که اون زمان بی خود جعل کرده. چرا؟ خوب دقت کنید، این نکته از نکاتیست که اصولیین مطرح کرده. اگر اون زمانهای سابق بودی، معالم میخوندی، تو معالم اواخر بحث اوامر و نواهی دو تا فصل داره در این رابطه، بحث حضور وقت عمل، میگیم باید نسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ باشد، برخلاف تخصیص که اون حالا بعد میگیم، در نسخ باید بعد باشه. چرا؟ این مطلب و این بحث مربوط به نسخ در تشریعیات با زمینه اون مقدمه‌ای که اول مطرح کردیم. در نسخ در عرفیات نه، یه قانونی میگذاره، زمان این قانونم از اول یه زمان اجراش از سال فلان، یه سال بعد از ماه فلان، ولی هنوز قبل از اینکه اون ماه برسه احساس میکنه که نه اشتباه کرده، این قانون درست نیست، عوضش میکنه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. در نسخ در عرفیات این بحث پیش نمیاد، اما در نسخ در شرعیات مدید فرض کردیم که اون برای پشیمونه، نه الان جعل این حکم به این نحو عموم مثلا این مصلحت دارد، این مصلحت یعنی عمل به این مصلحت داره، پس باید اگر بخوای قبل از زمان وقت عمل اینو القاش بکنی چی شد اون مصلحت؟ اگر بود حالا القا کنی اون مصلحت از بین میره، و اگر نبود چرا از اول جعل کردی؟ چرا عام جعل کردی که شامل این زمان بشود؟ از این جهت میگن یشترتو فی ناسخ ان یکون بعد وقت العمل بالمنسوخ. این خیلی در عرفیات روشن نمی شود، چون در عرفیات این تفاوتی نمی کنه، نه این بحث نیست. در خود امین یعنی چی؟
اول گفته که مثلا چه میدونم
بله
بهار فصل
بله
عرقگیریه، گفته
بله
یه دیوان در روز قبل بهار می هیچی نخورید، کسی یواش یواش من رو گفت چی کنم یه اونه که گفته بهاری هیچی نخورید همکنم نیمده.
فرمایش ایشون هم امروز روی روز تصادفاته، کاملا درسته. فرمایشی کاملا درست. بله، اشکالی که در اینجا جواب داده شده این مطلب همینه که مصلحت در جعل یک حکم قد یکون مصلحت در انشاء، نفس انشاءش مصلحت داره ولی اون که عملش درش مصلحت نباشه. و وقتی که شارع هم میبینه، مولا هم میبینه، زمان عملش که برسه تصحیحش میکنه، فعلا مصلحت داره که این مکلف، این مخاطب دلش خوش باشه به این مطلب. حالا به انواع و اقسام مصلحت هایی که ممکنه تصور کنن، حالا ایشون رفت سراغ تصرف به اصطلاح شرب چنین و چنان، هر کسی به ذهنیت خودش. حالا مشهور بین اصولیین اینه که باید نسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ بوده باشد، و البته اینم مخصوص به شرعیات نه در احکام عرفی. اینم یه نکته. نکته چهارم باز مشهور، در مورد تخصیص عکسشو گفتن، گفتن تخصیص باید قبل حضور وقت العمل باشه، تخصیص منفصل بسیار خوب، تا وقت عمل نرسیده بگو مخصصت را. چرا؟ برای این که میگه تخصیص بیانون و تأخیر البیان عن وقت الحاجه قبیحون، این لازم میاد الغای در خلاف مصلحتی رو از دست بده یا در مفسده ای واقع بشود، علا تفاوت در موارد. یا عامی بگه اکرم العلماء بعد میخواد تخصیص بزنه، لا تکرم الفساق منهم، فعلا هیچی نمیگه، مخصص متصل که نمیاره، مخصص منفصل هم میذاره، حالا بعد از مدتی میگه مخصص. در این مدت یه دست فساق رو هم من به حساب عموم اکرام کردم، گاهی یک مفسده‌ای هست در این اکرام، گاهی در یک نهی عموم داره و بعد مخصصش رو نگفته، ممکنه موجب القاء در مفسده بشه. از این جهت تأخیر البیان عام خاص نسبت به عام بیانون و تأخیر البیان عن وقت الحاجه قبیحون، و از این جهت خاص باید قبل حضور وقت العمل بوده باشد. با توجه به این دو نکته، اگر ما این هر دو نکته رو بپذیریم، خب یکی از ممیزات نسخ و تخصیص همین میشه که ببینیم این دلیل دوم بعد حضور وقت العمل بالاولی آمده یا قبل حضور وقت العمل. اگر بعد حضور وقت العمل، ناسخ میتونه باشه، مخصص نمیتونه باشه. اگر بعد حضور وقت العمل، ناسخ به اصطلاح قبل حضور وقت العمل، مخصص میتونه باشه، ناسخ نمیتونه باشه. این خودش میشد این ممیز. اما نه، حالا فرض اینه این دوتا رو هیچ کدوم نپذیرفتی. در اولی لعل یکون لمصلحت فی الانشاء، در دومیم گاهی اوقات ممکنه عام می رو بگه، خاص مرادش نباشه، بذاره مدتیم به همون عام در این خاص عمل بشه ولو مصلحت درش نبوده یا مفسده هم درش بوده ولی لمصلحت اخرى شاره برای یک جهت دیگری ندیده گرفته. مثلا فرض کنید حالا به عنوان مثال غنیمت جنگ آیه درش وارد شده، به کی بدیم به کی ندیم، چنین یه عموم میگوید، میخواد بعضی ها رو استثناء کنه ولی فعلا نمیگه. این مفسده هم درش واقع میشه، یه مقدار از حقوق دیگران به این افرادی که مستحقش نیستن داده میشود حتی در مورد مفسده، ولی لمصلحته، برای اینکه اگر الان بخواد استثناء کنه الان توی این جنگجویان مقاتلین دعوا پیش میاد، لشکر به هم میریزه، چاره ای نیست، باید تحمل کنه این عموم را، باید فعلا همشون رو نگر داره. پس اینا اتفاق هم افتاده در تاریخ اسلام، مصلحت دیگری ممکنه او رو جبران کنه. نه این حکم واقع شود نشده، این حکم واقع در مقام اجرا مزاحمتی پیدا کرده، اون کافیه برای اینکه اون حکم واقعی رو نگه فعلا عملی نشود. همه اون جوابات ابن قبم همینه، آخرش تش به همینه که ولو ما در زنون قائل به حجیت بشیم، حالا بعضی ها تمام را، بله موارد بسیاریش خلاف در میاد ولی که شارع دیده که این اقرب وسیله است برای رسیدن به واقع، بیشتر به این وسیله میرسه، ولی اون بعضیش خلاف در میاد، اون بعض رو ندیده گرفته شاره برای اون اکثر، بله حکم واقعی که عوض نمیشه. اونجا همه اون جوابای ابن قبم به همین نکته اساسی برمیگرده،
لمصلحتن
بله، این به اصطلاح وظائف مجلس تشخیص مصلحت کم نیست دیگه، زیاده از این بله؟ بنابراین وقتی اینو نپذیرفتیم، بنابراین این ممیز از دستمون گرفته میشه. موارد دوران عام، حالا بالاخره بگیم این ناسخون یا مخصص، این هنوز در این ضابطه برای چیزی پیدا نشد، میشه دوران، میشه تردید، چه باید کرد؟ حالا باید ببینیم. اینم یه مقدمه. یه مقدمه دیگر که حالا که تردید کردیم اون اول بگیم آخر بگیم فرق نمی کنه، دوران بین نسخ و تخصیص چند حالت داره و چگونه پیدا می شود؟ دو دلیل عام و خاص، یه عام یه خاص. اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، یا لا تکرم زیدن، مسئله لا تکرم الفساق من العلماء را این مثال رو فراموشش کنید، یه هم چیزی وجود نداره الحمدلله، بنابراین میگیم لا تکرم زیدن. این چند جور میشه، یه وقتی میشود اول گفته اکرم العلماء بعد از مدتی میاد میگه لا تکرم زیدن، گاهی هم عکسه، اول میگه لا تکرم زیدن بعد میگه اکرم العلماء، در این هم نقص و تخصیص مطرحه. اون لا تکرم زیدن اگر دوم گفته باشد یتردد بین اینکه او مخصص بشود یا ناسخ، با اون تفاوتی که اول گفتیم، معناش اینه که آیا نسبت به اکرام زید تا حالا اراده داشته و نگفته بوده و گفته بوده اکرم العلماء بالعموم، یا اراده نداشته و حالا میگه لا تکرم زیدن، قبلا هم اراده نداشته نگفته بوده و حالا یکشف از این که اراده نداشته. این مخصص بعدی میتونه ناسخ باشد، میتونه مخصص قبلا باشه همینطور، اول بگه لا تکرم زیدن، بعد بگه اکرم العلماء، میتونه اون خاص قبل مخصص عام بعدی باشد و میتواند عام بعدی ناسخ خاص قبلی باشه. نه آبا پشیمون شدم اکرم العلماء همه را، حالا زمانش دارم میگم قبل و بعد،
نه
حالا ببینید، اگر در این موردها قضیه زمان حاجت را در نص و تخصیص مطرح می کردیم، حالا اونجا به تعبیر زمان العمل گفته شده، اینجا به تعبیر زمان الحاجت، فرقی نمی کنه مطلب هر دو یکی، اگر اونم می گفتیم وقت این دو صورت می شد چهار صورت، هر کدوم اینا اونی که بعد زمان الحاجه یا عمل قبلی یا قبل زمان الحاجه یا بعدی، اینا میشد مشخص. اونجایی که نمیدونیم، این حالاتی است که در اینا متصور میشه که گاهی میدونیم گاهی هم میرسه آخرش یتردد الامر اینجاها و نمیدونیم، و اینجاییست که میگیم دار الامر بین النسخ و التخصیص. حالا این صور چی میشه؟ انشالله مبسودتر و نتیجه اینا فردا انشالله.